اللهم صل على فاطمة وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أخاص به بالموت. اللهم كل بنيك صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا أرزك سواه وتمتعه فيها يا رمائي دل ربائي يا ابن زهراء كيميائي يا رمائي دل ربائي يا ابن زهراء كيميائي. روز میلاد آقا بود، پدر بزرگوارشون، عید میلاد پدرشون، آقا رو صدا بزن یار مایی دل ربایی یبن زر چینی بین گدایت زار و خست بین گدایت زار و خست بر سر راحت نشست هم نمک خار تو بوده هم نمک دان را شکست یار مایی دل ربایی یبن زهرا کیمیا. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا الأبد المؤيد الرسول المسدد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقديم پیشگاه مقدس و نورانی آقا و مولامون امام زمان و عرض تبریک و تهنیت محضر اون بزرگوار به مناسبت میلاد با سر سعادت پدر بزرگوارشون صلوات محمدی پسندی عنایت بفرمایید. انشاءالله محبت امام حسن عسکری علیه السلام در دنیا و آخرت دست همه ما رو بگیره و انشاءالله در تاریکی قبر آقا به فریاد همه ما برسه. صلوات بعدیتون رو بلندتر انشاءالله خط بفارم. به نوبه خودم عرض تبریک دارم محضر یکایک که شما و بزرگواران دوستان امیر المؤمنین برادران و خواهران گرامی میلاد با سر سعادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو و همچنین خواسته محضر نماینده مقام معظم رهبری حضرت آیت الله مدنی. در شب گذشته که محضر بزرگواران بودم و دقایقی از وقت گرانبهاشون رو در اختیار من گذاشته بودند، از فعالیت‌های امام حسن عسکری نمونه‌هایی رو ذکر کردم و عرض کردم که این موقعیت‌های ولادت‌ها و شهادت‌های ائمه بزرگوار ما خود بهانه بسیار خوبی هست که ما از زندگی و تاریخ این بزرگواران با مطالعه‌ای که داریم، با پای منبری که می‌شینیم، با گفتگوی دینی که با هم دیگه داریم، ان شاء الله بتونیم درس هایی که از زندگی این بزرگواران میگیریم تو زندگی خودمون پیاده کنیم. چند نمونه رو محضر بزرگواران عرض کردم و یکی دو نمونه از فعالیت های امام حسن عسکری که مهمترین فعالیت های این بزرگوار بود، ایجاد شبکه ارتباطی وکالت بین خودشون و شیعیان بود. اگرچه که در امام های در زمان ائمه بزرگوار، از زمان امام رضا علیه السلام، زمان امام جواد، امام هادی علیه السلام، این کار کم کم شروع شده بود، اما در زمان امام حسن عسکری به طور ویژه این اتفاق افتاد. چرا که خود این بزرگواران این علم رو داشتن که روزی فرزند بزرگوارشون مهدی فاطمه در غیبت کبرا به سر خواهد برد و مردم از دیدار این ماه پاره محروم هستند. فعالیت بعدی که امام حسن عسکری علیه السلام داشتند، ایجاد زمینه ارتباطی و معرفی امام بعد از خودشون بود که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هستند. به بعضی از دوستان و خواص نزدیک خودشون این ماهپاره یوسف فاطمه رو نشان میدادند و میفرمودند که امام بعد از شما ایشان هستند. قطعا اگر مثل امروز امام حسن عسکری علیه السلام این توفیق رو می داشتیم که از محضر این بزرگوار بهره ببریم و استفاده کنیم، از همه من و شما که نام منتظر امام زمان و نام منتظر پسر امام حسن عسکری بر ما نهاده شده، خواسته هایی رو دارند و از ما توقعاتی رو مد نظرشون هست که انشاءالله ما باید اونها رو به جا بیاریم. یعنی اگر به نوبه خودم، اگر من در انجام وظایف خودم کوتاهی میکنم، نسبت به امام حسن عسکری مسئول هستم و باید جوابگو باشم که من باعث میشم که ظهور فرزند امام عسکری یعنی امام زمان به تأخیر بیفته. در این فرصت محضر شما بزرگواران حدیثی رو از امام حسن عسکری محضرتون هدیه میکنم که ایشون فرمودن که قال ابو محمد العسکری علیه السلام لشیعته، امام حسن عسکری علیه السلام برای شیعیانشون فرمودن. لفظ شیعه خودتون میدونید که صرفا پیروان خودشون نه، ما هم شیعه هستیم، یعنی برای شیعیان امیر المومنین تا قیام قیامت این فرمایش امام حسن عسکری ساری و جاری هست. فرمودن که اوصیکم به تقوی الله و الورع فی دینکم، آی مردم، آی شیعیان من، آی دوستداران من، شما رو به تقوای الهی و پرهیز کاری و پرهیز در دینتون سفارش میکنم. این که مواظب خودتون باشیم، این که نسبت به اعمال خودتون توجه داشته باشیم، این که دو بال گرانبهای ترک محرمات و انجام واجبات رو همیشه داشته باشیم تا بتونیم پرواز کنیم و به اوج ملکوت برسیم. امام صادق علیه السلام در روایتی فرمودند که شیطان کارش فقط وسوسه است و شیطان موقعیتی میتونه بنده مؤمن رو وسوسه کنه که او از یاد خدا غافل بشه. یعنی اینها به هم وصله و متصله که یعنی وقتی ما از یاد خدا غافل بشیم، یک گریزگاهی برای شیطان پیدا میشه. دشمن در میدان جنگ از کدوم فرصت استفاده میکنه؟ جایی که طرف مقابل در غفلت به سر میبره، حواسش نیست، غافل که میشه از همون رخنه پیدا میکنه و از اونجا وارد میشه و ضربه خودشو وارد میکنه. شیطان هم همینه. تو میدان عمل و میدان جنگی که ما داریم با شیطان، اون میخواد ایمان و سرمایه ما رو ازمون بگیره و ما هم میخوایم مقابل او وایستیم و این سرمایه‌مون رو حفظ کنیم. دنبال یه فرصت، دنبال یه قفلت ما هست که بتونه ضربه خودش رو کاری بر ما وارد کنه. و اون فرصت به امام صادق علیه السلام میفرمایند که اون فرصتی که به شیطان داده میشه اینه که ما از یاد خدا غافل بشیم، خدا رو فراموش کنیم، مطمئنن گرفتار شیطان خواهیم شد. مطلب دوم، والاجتهاد لله، این که برای خدا کوشش کنیم، این که برای رضای پروردگار دستی و آستین بالا بزنیم، گرهی از مشکلات مردم باز کنیم، نسبت به مشکلات مردم بی تفاوت نباشیم. نمونه هایی رو محضرتون به عنوان مثال عرض میکنم که با توجه به این شناخت کوتاهی که بالاخره از موقعیت زندگی شما بزرگواران در دبی من شناختم، این که ما میتونیم به وضعیت سالمندان و کار افتادگان رسیدگی کنیم، به وضعیت یتیمان، به وضعیت فقیران، به وضعیت کسانی که بدهکاری مالی براشون پیش اومده. چرا قرض در اسلام مشروع قرار داده شده؟ چرا قرض اصلا وضع شده؟ فقط به خاطر اینکه مشکلات گرفتاری های مردم حل بشه. خب ما میتونیم به بدهکاران مبلغی رو قرض بدیم تا بتونن بدهیشون رو پرداخت کنن و مهلتی بهشون بدیم تا انشاءالله گشایشی در زندگیشون باشه و باز به ما برگردونن. در مورد در راه ماندگان، مسافران، کسانی که خرج راهشون رو ندارن میتونیم بهشون کمک کنیم. نسبت به کسانی که به زندان میفتن و زندانی هستن، اسیرن، کسانی که از حوادث و بلایای طبیعی آسیب میبینن یا حوادث مصنوعی مثل تصادفی اتفاق میفته یا مریض و بیماری هست، کسایی که خونه و مسکن ندارن میتونیم برای اونها خونه و مسکنی بسازیم. در مورد جوانانمون، میدونید که اگر باعث این بشیم که دو جوان به همدیگه برسن، زمینه ازدواج این دوتا رو فراهم کنیم که زمینه گناه اینها برچیده بشه، چقدر ثواب میبریم. همه اینها کارهاییه که ما میتونیم برای خدا و برای رضای خدا انجام بدیم. و مهمترین کاری که میتونیم انجام بدیم طبق فرمایش پیامبر خدا کار فرهنگیه، این که نسبت به دین کار کنیم، یک کاری کنیم که دین خدا و دین امیرالمومنین و حضرت رسول در زمین گسترش پیدا کنه. رسول خدا در روایتی فرمودن که سخت‌تر از یتیم جدا شده از پدر یتیمیه که از امام خودش جدا افتاده و راهی برای مسائل دینی و آموزش مسائل دینیش پیدا نمی کنه. هر کس که او رو راهنمایی و هدایت کنه و شریعت رسول خدا رو به او برسونه، در مقام رفیع اعلا با خود پیغمبر خواهد بود. برای کار فرهنگی هم خرج کنیم، برای نشریاتی که زحمت میکشن، دوستان در مسجد امام حسین کار میکنن، هم خودمون دخیل باشیم در مطالبش و مطلب بدیم، دست به قلم بشیم و هم کمک کنیم. اینکه دین و شریعت رو در سرتاسر زمین انشاءالله بتونیم گسترش بدیم. هر کدوم از بزرگواران هم به نوبه خودشون، هر کسی به وسع و مقداری که میتونه در این راه قدم برداره. مطلب بعد و فرمودن و صدق الحدیث، اینکه راستگو باشیم، صاف و صادق باشیم. خودشون فرمودن امام حسن عسکری در روایت دیگه که تمام گناهان در یه خونه جمع شده و کلید اونها دروغه. یعنی میخوای به تمام گناه ها دوچار بشی، از دروغ شروع کن. که الحمدلله انشاءالله هیچ کدوم از ما نمیخوایم این کار رو انجام بدیم و میخوایم همیشه در خونه این گناهان همیشه به روی ما بسته باشه. پس دروغ رو کنار بگذاریم که انشاءالله به گناهان دیگه مبتلا نشیم. از باب این که تاجرای و بازرگانان عزیزم انشاءالله در جمع ما حضور دارن، این رو عرض میکنم که حضرت رسول اکرم فرمودن التاجر الامین و صدوق المسلم مع الشهدا یوم القیامه. تاجر راستگوی مسلمان با شهداست در روز قیامت. این که تو حساب و کتابش قلقش نداره، این که ربا نمیخوره، این که احتکار نمیکنه، همچین کسی که اینقدر نسبت به حقوق مردم توجه داره و آنچه که خدا و اهل بیت عصمت و طهارت دوست دارد اون رو عمل میکنه، روز قیامت با شهدا محشور میشه. و مطلب بعد فرمودن و اداء الامانه الى من ائتمنکم من بر او فاجر. این که امانتی اگر به دست شما سپرده شد، اون امانت رو به صاحبش سالم و صحیح برگردونید.
میخواد طرف مقابل بر یعنی نیکوکار باشه یا گناهکار فاجر باشه. امام سجاد علیه السلام فرمودن که علیکم بالاداء الامانه، ببینید روایت رو، علیکم بالاداء الامانه، فلو ان قاتل ابی الحسین ابن علی ائتمنني على السيف الذي قتله به لاديته الیه. امام سجاد علیه السلام فرمایند که اگر این مردم امانتدار باشید و امانت ها رو به صاحبانشون برگردونید، اگر قاتل پدرم شمشیر خودش رو که با اون شمشیر پدرم حسین ابن علی رو به قتل رسونده در دست من سجاد به امانت بگذاره، من اون رو بهش سالم برمیگردونم. امانت های بسیاری در دست من و شما، صرفا امانت به این معنی نیست که بسته هدیه چیزی بیان پیش ما بذارن که آقا اینو نگهش دار. ما مهمترین هدیه ها در دستمونه. کدوم؟ همسر ما یک امانت بسیار بزرگه. فرزندان ما از مهمترین امانت ها هستن که باید اونها رو سالم و صحیح تحویل بدیم، غیر از اینکه در تربیت اونها باید کوشا باشیم. یه فرقی فقط داره، فرقش اینه که امانتی که دیگران میان پیش ما میذارن، خب این توی جعبه گنجینه چیزی هست، آقا ما حق نداریم داخلشون باز کنیم، پاکت نامه رو باز کنیم ببینیم توش چه خبره. اما در مورد فرزند و همسرمون نه، اتفاقا باید انجام بدیم، یعنی باید بشناسیم توی دلش چه خبره، باید این گنجینه رو باز کنیم، باید به دلش ارتباط برقرار کنیم، باید بهش نزدیک بشیم، بدونیم چیا رو دوست داره، بدونیم از چه چیزی بدش میاد و چه چیزی رو دوست داره و خوشش میاد، کمکش کنیم در راه بندگی خدا، کمکش کنیم در این که بنده خالص پروردگار باشه. یکی دیگه از مهمترین امانتهایی که در دست من و شما هست و هیچ گاه نمیتونیم شکر اون رو به جا بیاریم، ولایت علی و اولاد علی. اما یادمون باشه در روایات داریم که اگر بنده مؤمن اینقدر گناه کنه، گناهان بسیاری رو انجام بده و توجه به این نداشته باشه که یه روزی از این دنیا میره و نعمت ولایت رو از دست میده، میفرمایند که اگر به خاطر کثرت گناهان اون لحظه مرگ و اون لحظه‌ای که میخواد از این دنیا بره نعمت ولایت رو ازش میگیرند. هرچی بهش میگن بگو اشهد ان علی ام ولی الله، نام چکاش و بدهکاریاش و قرضا و طلبکاریاش رو میاره. گناه میتونه این نعمت رو ازمون بگیره. هرچی میخوایم از دست بدیم بدیم، ما نعمت ولایت رو مواظب باشیم از دست ندیم. جز ولایت مگه من و شما چی داریم؟ ولایت علی رو مواظبش باشیم، حواسمون بهش باشه. و مطلب بعد فرمودن و طول سجود، سجده های طولانی انجام بدیم. بس خواهی میکنن ممکنه صحبت هم و عرایز طولانی بشه، این رو عرض میکنم و بسیاری از شما بزرگواران هم میدونه که بهترین و نزدیکترین حالت بنده به خدا و بنده متعال در حال سجده است. و از نظر علم پزشکی هم ثابت شده که ما در طول روز امواج مغناطیسی زیادی رو دریافت میکنیم، از ماهواره ها، رسانه ها، نمیدونم آنتن های موبایلی که در اطراف ما وجود داره، بدن ما این امواج مغناطیسی رو کسب میکنه و در خودش ذخیره میکنه. خب اینا برای بدن ضرر داره. و از اون طرف هر چقدر که ارتفاع ما کاهش پیدا کنه، این امواج کمتر به ما آسیب میزنه. یکی از دانشمندان اروپایی میاد این تحقیق رو انجام میده که بهترین حالتی که ما میتونیم این امواج رو از مغز خودمون خارج کنیم و از بدنمون خارج کنیم، حالتیه که ما مکررن سر به زمین بگذاریم. و جالبتر این که نقل میکنه، میگه بهترین حالتی که باز ما میتونیم در انتقال انرژی و این مغناطیس و این نیروهای زائد از بدن خودمون به زمین داشته باشیم، حالتیه که رو به مرکز زمین قرار بگیریم. و از اون طرف هم ثابت شده که مرکز زمین ما کجاست؟ مرکز زمین مکه مکرمه و خانه کعبه است. ببینید حکم الهی رو چندین بار سر به زمین گذاشتن، نمیگه یک بار. حکم الهی هم اینه که ما در هر نمازمون حداقل 4 مرتبه، حداقل مثل 2 رکعت نماز صبح 4 مرتبه سر به زمین میذاریم. مطلب بعد که رو به کجا سجده میکنیم؟ غیر قبله، رو به مرکز زمین داریم سجده میکنیم. از باب این که پزشکان و پرستاران گرامی هم احتمالا در جمع ما حضور دارند، این رو عرض میکنم که اگر شما بزرگواران در حیطه کاری خودتون به عنوان پیشنهاد عرض میکنم تمام احکام الهی رو بیان دنبالش باشید که از نظر پزشکی هم فایده ها و منفعت هایی که داره ثابت کنید، با همین میتونید خیلی ها رو به سمت اسلام دعوت کنید. غیر از اینکه ما مسلمان ها ایمانمون کامل تر میشه و یقین پیدا میکنیم، با همین کار میتونیم اونهایی که نگاهشون مادی هست رو به سمت اسلام دعوت کنیم. انشاءالله که بتونن این بزرگواران در این هیتم موفق و معید باشن. و مطلب آخر که امام حسن عسکری علیه السلام میفرمایند که و حسن الجوار، این که نسبت به همسایه مقید باشیم، نسبت به همسایه نیکو رفتار باشیم، همسایه های دورورمون حواسمون بهشون باشه که اونها شب گرسنه نخوابند، مشکلات و گرفتاری هایی که دارند رو در حد توانمون برطرف کنیم، از آبروی خودمون برای اونها بزنیم که مشکلشون حل بشه، از مال خودمون برای اونها بگذاریم. یه روزی هم ما گرفتار میشیم و همسایه خوبه که به سراغ ما میاد. بزرگوارا اینم بگیم، یکی از چیزهایی که بالاخره همسایگی براش معنا و مفهوم پیدا میکنه مسجده. همسایه های مسجد حواسشون باشه نمازاشونو بیان تو مسجد بخونن، غیر از اینکه از فیض و برکت نماز جماعت پشت سر حضرت آقا استفاده میکنن، حق همسایگی مسجد رو ادا میکنن. یکی از بزرگواران نقل میکردن که بند خدایی روایت رو شنیده بود که لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، نماز شخص کامل نیست، نماز همسایه مسجد کامل نیست و اون ثواب واقعی رو نمیبره مگر اینکه نماز خودش رو تو مسجد بخونه. این آقا این روایت رو شنیده بود. بعد میاد از عالم دینی میپرسه که آقا یعنی کسی که خارج مسجد نماز بخونه با اینکه همسایه مسجده، یعنی نمازش باطله؟ اون آقای بزرگوار میفرمایند که نه، نمازش باطل نیست اما ثواب کافی رو نمیبره. اما ببینید درجه تقوای این آقا رو، درجه احتیاطش رو ببینید. ایشون نقل میکنن که این آقا یک سال نماز خودش رو میره قضا میکنه، اون نمازی که در مسجد نخونده، نمازش رو درست خونده ها، تو خونش خونده فقط، نیومده تو مسجد بخونه، همسایه مسجد ولی بوده، یه سال یا نماز خودش رو قضا میکنه به خاطری که به این روایت عمل نکرده. و از اون طرف هم خود شما بزرگواران که میایین مسجد، خود دست پسرمون هم بگیریم، سعی کنیم بهترین منظره هایی که برای بچه های ما پیش میاریم در زمینه عبادت باشه. خب الحمدلله دوروبر مسجد و فضایی رو فراهم کردن که حالت تفریحی هم برای بچه های کوچیک داره که شما بیان به عبادت خودتون برسید، اون هم به بازی خودشون، ولی تو فضای مسجد باشن. گاهن هم خب در نماز شرکت میکنه. با مسجد دوستش کنیم، با مسجد و روحانی ارتباطشون بدیم. انشاءالله خداوند متعال به برکت و آبروی آقا امام حسن عسکری توفیق عمل به این روایت رو و توفیق عمل به دستورات دینی رو به همه ما عنایت بفرماید. پروردگارا به عزت و آبروی امام حسن عسکری ایدی همه ما رو فرج امام زمانمون قرار بده. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. در نسل و ذریه ما غیر محب علی ابن ابی طالب قرار مده. مشکلات و گرفتاری های قاطبه مسلمین علی الخصوص شیعیان امیر المومنین رو برطرف بفرما. مریضان اسلام خاص منظورین شفای عاجل عنایت بفرما. رفتگان گذشتگان پدر و مادرها شیعیان امیر المومنین که اسیر خاکند همه رو ببخش و بیامرز. سایه مقام عظمای ولایت بر سر همه ما مستدام بدار. عاقبت امر همه ما رو ختم بخیر بگردان. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.